سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر، من نصرالله قاضی هستم و امروز در خدمت خانم جمیله ندایی، فعال سیاسی، هنرمند، کارگردان و فیلمساز که معرف حضور شما هستند. ایشون ضمن فعالیت‌های هنری فعالیت‌های سیاسی مهمی هم دارن در محل سکونت خودشون. به همین دلیل من امروز از ایشون خواهش کردم که گفتگویی با من داشته باشن تا بینندگان ما در ایران و اقصی نقاط جهان، اروپا و غیره، با نظرات ایشون آشنا بشن. خانم ندایی، ضمن سلام مجدد به شما و تشکر از اینکه وقتتون رو امروز به ما دادید. الان بیش از 40 روز، نزدیک 45-46 روز از مرگ واقعا نمیدونم از چه کلمه
استفاده، جینا مهسا امینی،
بله میخواستم بگم مرگ واقعا پرقساوت جمهوری اسلامی، چون که این یک مرگ یا قتل دولتی بود در حقیقت، داره میگذره، 40مش برگزار شد و هنوز که هنوزه کلیان و جنبش مردم، نه اینکه نخوابیده، بیشتر هم شده، به سطوح بالاتری حتی رسیده. شما از فعالیت ها و اقداماتی که در محل زندگی خودتون میگذره ممکنه با بینندگان ما صحبت بکنید و بگید که در اون گوشه دنیا در حمایت از جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی میفته؟
در پاریس مقصودتونه. سلام به شما و شنوندگان شما، خیلی ممنونم که این امکان به من دادین که با شما صحبت بکنم. در پاریس میدونید که از حتی قبل از انقلاب کشور خاصیه و یه نوعی جریانهای سیاسی هستند و اینم یکی از دلایلش، من فکر میکنم به دلیل لایسیتاس در فرانسه که یک کمی متفاوته با کشورهای غربی سکولار. اینجا به هر حال جریانهای سیاسی همینجور در این 43 سال در حال مبارزه با همدیگه هستند از نظر ایده ها. بنابراین سر، چون خیلی چیزها هم، خیلی اتفاقات در پاریس افتاده، مثل جریانهای سیاسی که سعی کردن با هم ائتلاف بکنن یا یک برنامه‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشن، اینها به هر حال هستش در خاطره های نسل من. ولی اهمیتش اینه که مثلا متفاوت با کشورهای دیگه، همه این جریان‌ها در تمام 43 سال از جمله خود من، ما همیشه تظاهرات می‌ذاشتیم دیگه، یعنی در سفارت جمهوری اسلامی ایران پرونده قطوری هست از همه تظاهراتی که ما در نقاط مختلف شهر گذاشتیم در این 43 سال و به خصوص در روبروی سفارت. و الان که این جریانای شدید شده، این اتفاق در سال 88 هم افتاد، تا تفاوت با 88 اینه که اون موقع چون اوباما اروپا در واقع به اصلاح طلب ها امید داشتند، تظاهرات یک شکل دیگه‌ای پیدا می‌کرد و جمعیت به هر حال خیلی زیاد می‌اومدن. ولی به سرعت کسانی که از ایران آمده بودن از جریان‌های اصلاح طلب که نیامده، البته شغل و جاب و مکان داشتن، بین اونها و کسانی که در 88 مخالفشون بودن ولی اونا هم اومده بودن، چون 88 همه این مخالفین اومدن توی خیابون دور در ایران، ولی در یک جامعه آزاد به هر حال اختلافات نظریشون خیلی روشن شد. و این مثل همه جریان های پاریس یک کمی متفاوت با تظاهرات اینجا و در واقع یک کمی جریان ها که این تظاهرات رو میذارند، آدم های جدیدی که میان، که آدم هایی که کار سیاسی نمی کردن ولی الان همه میخوان حمایت کنن، این خیلی جالبه. یعنی آدم هایی رو ما در تظاهرات میبینیم که هرگز نمیدیدیم قبلا، آدم هایی که کار خودشونو میکنن و یا میترسیدن میخواست میرفتن ایران میومدن و اینا. شکلی که داره اینه که این آدم ها متوجه دعواهای قدیمی جریان ها نیستند که هر کدوم در میدون های مختلف تظاهرات میذاشتن. این قضیه خاص فرانسه است، ولی خیلی خیلی جوان ها هستن در تظاهرات با شعارهای خودشون و شعارهای بسیار مترقی میبینیم. نکته دیگه ای که وجود داره، خیلی از فرانسوی ها هستن، خیلی از نمایندگان مجلس رو میبینیم، مثلا از شهردارهای شهر پاریس رو میبینیم، حتی با تعلقهای متفاوت سیاسی، یعنی اکولوژیست ها، پروگرسیست ها، نمیدونم حتی از حزب مکرون، حزبی که گذاشته به اسم رنسانس. خیلی جالبه این، فرانسوی ها خیلی هستن. شنبه و یه شنبه گذشته مثلا من در هر دو در تظاهرات رفتم، خیلی کسانی بودن که روز شنبه هم بودن، روز یک شنبه هم بودن، ولی یک شنبه مثلا مجاهدین آمدن برای اینکه آزادی هست برای تمام تظاهرات، به هر حال یک کمی تنش ایجاد شد بین چپهای قدیمی پاریس و مجاهدین، به هر حال اختلافات نظری با هم دارن، و آدم های دیگه که آمده بودن متوجه نبودن اینا سلطنت طلبن، اینا مجاهدن، منتها خب ما میشناسیم این آدم ها رو دیگه. ولی به هر حال به خوبی گذشت، چون که به هر حال هر کسی این پیشنهاد رو کرده برای تظاهرات، خیلی به جوانها میکروفون میدن و البته با من، چون خیلی تنش وجود داره، اولین بار من رفتم دعوا کردم و ندادن و بعد متوجه شدیم که اینا طرفداران شاهنشاهی بودن و شبون بیم مخاشن هم داشتن و اینا.
بله شما
و دیگه من اصرار نکردم، گفتم اصلا ولی بذارین جوان ها حرف بزنن. ولی خب این دفعه روز یک شنبه انجمنی اومده بودن که اونجا منو شناختن، برای اینکه این انجمن فرانسوی در سال 57 در واقع برای همبستگی با جنبش زنان ایران در پاریس به سرپرستی سیمون دوبوار که فمینیست مشهوری به وجود اومده بود و یه عده‌ایشون اومدن ایران فیلم ساختن و این انجمن با همون پلاکارتاشون و با اون شعاراشون اومده بودن و خیلی جالب بود که خبر شده بودن اومده بودن. و خیلی این قضیه مهمه که افکار عمومی دنیا تفاوتش اینه که خیلی بیدار شده سر این قضیه.
بله خیلی ممنون. شما ضمن اشاره به حضور مجاهدین و سلطنت طلبان اشاره کردید که شعبون بیماشون رو هم آورده بودن. آیا این به اصطلاح کلمه سمبولیک شعبون بیمخ به معنی اینه که بددهنی میکردن یا
بددهنی بدتر؟ ببین مثلا بار اول که من درست که عکس و فیلماش هم هست، چون خودم فیلم نمیگرفتم، ولی بار اولی که با من رفتم نمیدونستم اینا هستن، چون یکی از بچه های مترقی که هست اونجا بود، من فکر کردم اون سازمانده و اینا، وقتی رفتم گفتم. البته اون دفعه یه عده‌ای بودن که یه ماشین آورده بودن، فکر میکردن صاحب تظاهراتم، به این دلیل شبون بیمار بودن و بچه‌ای رو میفرستادن که اصلا نمیتونستن تحلیل سیاسی بدن، که من مخالفت نداشتم با اون بچه‌ها. یکی دو نفرم پیدا کرده بودن که من نمیدونم چرا مثلا مرجان ستراپی رو و یک بازیگر ایرانی که اینجا هست که به دروغ گفت من نماینده شهردار پاریسم، به من گفت، من به اینا گفتم نماینده شهردار پاریسم که بزنن حرف بزنم، در حالی که من رفتم گفتم من از سال 57 تو خیابونم و من باید حرف بزنم، برای اینکه این اولا جنبش زنانه و ما در سال 57 اولین کسانی بود، یعنی توی خیابون بودیم و من خودم رو در خیابون میدونم تا امروز. و این جنبش زنان که در اول انقلاب سال 57 اتفاق افتاد نمیشه حذفش کرد. حتی توی جنبش، در جنبش زنان هم زنهایی رو آوردن، سازمانهای مختلف از راست گرفته، از راست افراطی گرفته تا چپ افراطی خواستم تصاحب بکنن که نمیشه، تاریخ رو نمیشه تصاحب کرد. و نماینده اون وقت، این یه اتفاق جالبم که افتاده بود این بود که وزیر کار که خیلی هم مترقی این خانم، وزیر کار مکرون رئیس جمهور اومده بود و خود فرانسوی ها اینقدر زیاد بودن اون شروع کرد به حرف زدن، هوش کردن. بعد یه ایده زیادی مثلا رئیس حزب سوسیالیست و تاندانس های دیگه سیاسی پارلمان آمده بودن فرانسوی ها که اینایی که تنظیم کرده بودن نمیدونستن اینا کیان و برنامه رو گذاشته بودن. من که رفتم اونجا اصلا اینجام شبون بیماخ، برای اینکه یارو اومد اصلا منو هل داد، گفت شما حق ندارین اینجا باشین. گفتم اینجا فرانسه است، شما کی هستین؟ شما اصلا من نمیشناختم، اولین بار میدویدم. بعد واقعا بعد جلوی منو گرفته بود، منو هول میداد، من گفتم الان دست به من بزنی من زنگ میزنم پلیس بیاد، حق نداری. بعد رفت یه دونه سیاپوس رو آورده بود، چیز بود به عنوان ویژیل، این کاباره ها اینا چیز میکنن، برای من میگن شعبون میما. بعد منطقه اون سیاپوس فرانسوی بود و میدونست قوانینو. من گفتم که نه، من اینجا نیومدم شلوغ کنم، این آقا داره منو هول میده و این اینجا نمایندگانی هستن که از طرف دولت اومدن، اونا باید صحبت کنم، من حاضرم صحبت نکنم. مثلا نماینده اودره منون که نماینده اتحادی، نماینده در واقع تاندانس چپ پارلمانی که در اتحادیه اروپا است اومده بود و فکر میکردن این یه ایرونیه چون یه کمی سبز است و من گفتم که نمیخواد به من وقت بدیم، بذاریم این خانم صحبت بکنه، که اون اومد و اعلام کرد که ما در اتحادیه اروپا پیشنهاد کردیم که باید اتحادیه اروپا تحریم کنه و مسائل حقوق بشر رو بیاره، از این برنامه های سیاسی که به هر حال دارن میدن و موفق شد، یعنی اینو در پارلمان اروپا برده بود. و من حاضر شدم که به هر حال دعوا نکنم برای اینکه برم حرف بزنم. خیلی جالب بود، این اتفاقات در پاریس میفته و من تظاهراتی که بعدی که رفتم، خب کسانی که میخواستم برم باشون حرف بزنم من حرف میزدم، برمارین برای مهم نبود که از برنامه گذار بخوام، که به خصوص جوونا، وقتی جوونا صحبت میکنن بسیار رادیکالتر از ما هستن، معمولا حکومت شورایی میخوان، ولی این نسل قدیمی پیر شده اصلا نمیدونه این جوونا چی میخوان. جوونا که میان فرمولایی که دارن، مثلا تاندانس های جنسی LGBT، به انگلیسی میگن LGBT فکر کنم، اینا بسیار رادیکال و چپ هستن، جنسیت های مختلف. من دیدم بچه های نسل ما اصلا نمیدونن که اینا، فکر میکردن اینا لزبیان هن. مثلا گفتم نه، اینا لزبیان نیستن، اینا تاندانس های مختلف جنسیتی هستن و خیلی الان در مورد ایران اکتیو هن، اتفاقا بسیار رادیکال هن. و شعارها و تظاهراتشون رو من فیلم برداری کردم ولی هنوز فهم نشدم، وقت نداشتم که آنلاین بذارم. و نکته دیگه ای که هستش، انجمنهای زنان فرانسوی که منم اکتیف هستم در حداقل 5-6 تا از این انجمنها، به خصوص یک کمیسیونی هستش که علیه بنیادگرایی دینی در تمام ادیان که از سال 1993 من عضوشم، خیلی ما اینا علاقمندن و می‌نویسن در مورد زنان ایران در تظاهرات هستن و الان 19 اکتبر 19 نوامبر این ماهی که توش هستیم شک شنبه است، برای اینکه 25 نوامبر روز خشونت علیه زنان هستش، پیاده روی وجود خواهد داشت که من در جلسات شرکت می کنم. بسیار علاقه مندن و به شدت دنبال می کنن اتفاقاتو و شعارهایی رو که میارن خیلی جالبه. این شعارها و پلاکاردهایی که میارن همشون منتقدن از حکومتهاشون که چرا اینقدر ساکتن در قبال ایران و همه میدونن که مسئله نفت و قراردادهای اقتصادی که وجود داره. شعارها هست و خیابون میبینیم. خیلی جالبه این قضیه.
خیلی ازتون ممنونم. این در مورد حوادثی که در محل زندگی شما اتفاق میفته که خیلی گویا بود و خیلی نکات برجسته ای رو شما بهش اشاره کردید. میخواستم از شما سوال کنم که بعد از این هفته هفتم که از قتل مهسا امینی بگذره، توی هفته هفتم ظاهرا رژیم جمهوری اسلامی شروع کرد در ایران به خشونت آشکار، یعنی اینکه فکر میکنم شاید تازه ترینش همون کلیپی باشه که از ایران بیرون اومده که چندین موتور سوار یک جوان رو در به خانه‌ای به زیر کتک باتوم مشت لگد و حتی با موتورسیکلت میرن روی آدم و بعدم صدای شلیکی شنیده میشه. البته خب من شخصا از زنده بودن یا فوت این جوان اطلاعی ندارم، ولی میخوام نظر شما رو کلن در مورد سیاست رژیم که به این شکل آشکار مردم رو حتی جلوی دوربین میزنه و از بین میبره چیه و شما چه برداشتی دارید از این سیاست؟
ببینید به هر حال این رژیم شکست خورده و هر از چندی یکی از آدمهاشو میاره، غیر از خود خامنه‌ای که میگه همون حرفای همیشگی رو میزنه که اصلا قابل تفسیر نیست، یعنی دیگه هیچ ایرانی و هیچ آدم معمولی جاهای دیگه باور نمیکنه وقتی براشو میگن که خامنه‌ای داره این حرفا رو میزنه. اون چیزی که خیانت بزرگی که بر به نظر من الان دارن میکنن اصلاح طلبان. ببینید این مسئله خشونت در واقع چراغ سبز دادن برای سرکوب شدیدتر نطق آقای خاتمیه که در نطقش گفتش که خشونت از هر دو طرف، در حالی که از هر دو طرف کدوم طرف؟ طرف خیابون که نه اسلحه داره نه، و از روز از اولین روز تا الان داره تجاوز هایی که شده، امروز درست روز چهلم حدیثه که صبح من شنیدم از ایران که مردم با اینکه تمام جاده ها رو بستن اینا، مردم باز مثل چهلم ژینا دارن میرن به طرف قبرستان. موقعی که آقای خاتمی اینو گفت درست همون روز رژیم اعلام کرد اسم 7 نفر از اینهایی که گرفتن، اسم 7 نفر رو داد برای اعدام که محکوم به اعدام شدن، که در این شلوغیا نمیدونم توییتا اینا و این چیزای این لشکر سایبری که درست کردن و خیلی هم در واقع اکتیون در رسانه های اینترنتی اینا وقیح تر شدن و سرکوب در خیابون شدید در شده، برای اینکه مثل اینکه به اینا چراغ سبز داشته باشن، یعنی هر کسی که در واقع در خیابون معترضه داره خشونت میکنه. و این روشی که اصلاح طلب ها داشتن خیلی جالب بود به نظر من. ببینید مثلا اداره ضد جاسوسی آمریکا CIA یک فیلمای پلیسی میسازن که در هر کشوری یک ایجنت خفته دارن، وقتی یه چیزی میشه اون ایجنت خفته بیدار میشه. اصلاح طلبا حتی طرفدارانی رو که داشتن بعد از 88 دیگه اومدن سرمایه گذار شدن و رفتن تو حرفه‌های دیگه و اصلا در عرصه سیاست نیستن، مثل اینکه بیدارشون کرده آورده، مثلا از جمله خانم حقیقت جو که من مدت طول کشید که بفهمم این خانم حقیقت جو همونیه که اون روسری تا پیشونی میکشید چارقدشو، با فقط میدونم که چون دنبال کردم کارهایی که میکرده در جنبش زنان، ما به هر حال دنبال میکنیم افرادی رو که کار اجتماعی سیاسی میکنن، با یک کلاه کابویی موهای بور، من اصلا نشناختمش، میدونم که یک سرمایه گذاری 1 میلیون دلاری داره در بوستون، کلاس جیم داره، اومده بود از خشونت علیه حکومت در واقع صحبت میکرد و اینکه چرا آزادی بیان مگه وجود نداره، چرا خانم نگار مرتضوی و آقای تریتا پارسی که یکی هاروارد دعوت شده و یکی به آکسفورد دعوت شده، مثل اینکه یا یک دانشگاه UCLA امریکا، مردم اومدن اعتراض کردن. من یک ساعت به یه خانم توضیح دادم که حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای دموکراتیک یک حقه. اعتراض که داشتیم این که خانم پارسی رو، خانم نگار مرتضوی رو که دعوت میکنی، یکی از مخالفین هم دعوت کنیم، ما هم بیاییم حرفمون رو بزنیم، نه اینکه در واقع اونایی که مسئله. و بعدش هم یک چیز دیگه ای رو که متوجه میشیم این که ما که به هر حال خیلی حساسیم نسبت به مسئله سرمایه داری، سرمایه گذاری های عظیمی که با سرمایه های ایرانی به نامه های مختلف در اروپا و امریکا داره کار میکنه، به شدت دارن دفاع میکنن. میدونین مثلا همین هفته پیش، دو هفته پیش که الان وجود داره در فیسبوک و اینا، همه بچه ها پخش کردن، یکی از برنامه هایی که اخبار خیلی تند و تیز رو با شوخی و خیلی هم پخش میکنه، که لکوتیدیان یعنی برنامه روزانه، خیلی هم تماشاچی داره، یه خبرنگار جوانی رفته بود از جلسه مهمی که سرمایه گذارهای فرانسوی گذاشته بودن، قراردادهای جدید با ایران بسته بودن، و این رفته بود اونجا، اول بهش میکروفون میدادن، ازش میخواستن باش مصاحبه کنن، چون براشون تبلیغ دیه سرمایه داره فرانسوی، و این ازش که میپرسید که در سال گذشته در ایران 1000 نفر کشته، 1000 نفر اعدام شدن و تعداد زیادی زیر 18 سال داشتن، شما چطور با اینا قرارداد امضا میکنین؟ بعضیاشون تته پته میکنن، ولی بعضیاشون کاملا رسما میگن که مسئله سرمایه گذاری وظیفه ما، چی میگن، مبارز حقوق بشر نیستیم، ما در جهان سرمایه داری هستیم. مثلا رنو گفتش که ما از قبل از انقلاب و بعدش و اینا همیشه در ایران با وجود تحریم ها ماشین میفروختیم و این قراردادها رو تمدید میکنیم. میدونی که مثلا یکی از قراردادهایی که روحانی امضا کرده با فرانسه، اینا اخباری که توی اکو و اکونومیست در واقع زیاد پخش میشه، ولی گاهی که اینجوری هیاهو میشه و اخبار همه جا میره، مثلا این کوتیدین ها، این برنامه روزانه هم یک نگاهی بهش میکنن، در مورد کشورهای دیگه هم میکنن، در مورد چین هم میکنن، در مورد کشورهای آفریقایی میکنن، برای اینکه فرانسه خب یک کشور سرمایه‌داری بسیار بسیار ثروتمند، چهارمین کشور ثروتمند دنیاست، با اینکه این همه بیکار و زیر خط صفر داره و این سیستم طبقاتیه که میدونیم در جهانی که ما زندگی میکنیم وجود داره. اینا صحبت هایی که آدم میبینه، یه قرارداد بستن آقای روحانی بسته بود، لغو نشده اصلا تو این تحریم ها، فقط یه کمی عقب افتاده، 25 میلیارد دلار برای بازسازی شرکت های هواپیمایی دولتی در ایران، 25 هزار میلیارد دلار. این قراردادهایی که وجود داره و به اطلاع مردم ایران نمیرسه، چون در یک کشور دموکراتیک نیستیم که در کشورهایی که ما زندگی میکنیم هر قراردادی با هر جایی داره صحبت میشه باید با مردم مشورت بشه و اگر موافق نباشن اصلا، در فرانسه که میدونین اصلا انقلاب میشه، همه برمیگردن اصلا به ارزش‌های کمون پاریس و میگن ما شهروندان اینجا هستیم و رأی دهنده هستیم، اصلا قدرت رو برمیداریم. و این دعوایی که به یه شکل دیگه میدونم در انگلیس و در آلمان و در کشورهای ثروتمند، در اسپانیا هست، در تمام این کشورهای اتحادیه اروپا، نمایندگان اتحادیه اروپا وظیفه دارن جواب بدن به مردم.
یکی از محاسن داشتن دموکراسی اینه که کسانی که مسئول هستن و یا منتخب هستن باید به مردم پاسخگو باشن، در حالی که ما میبینیم در ایران ظاهراً از این مسائل صحبت میشه، حتی قانون اساسی که خودشون تصویب کردن ولی به اون وقعی نمیذارن و بهش پایبند نیستن. اجازه بدید یه سوال دیگه رو با شما در میون بذارم، اونم شعار بسیار زیبایی که جهانی شده، زن، زندگی،
آزادی.
ببینید این زن زندگی آزادی الان داره به حدی میرسه که حالا یا واقعیت داره و یا در عمل به جایی نمیرسه. حتی یه سری از سردمداران کشورهای غربی هم معتقدن که باید این شعار رو تشویق کنن، دنبال کنن و حتی گسترشش بدن. اما اینکه این چقدر به مردم ایران میتونه کمک بکنه مسئله ایه که من میخوام از شما سوال بکنم. شعار زن زندگی آزادی خیلی زود همگیر شد، خیلی زود به دل تمام این جوانانی که الان خیابونا رو در اشغال خودشون گرفتن و برای اینکه آینده‌ای داشته باشن تا اونجایی دارن میرن که رژیم جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ بریزنش. اما دیده میشه که از گوشه هایی هم شعارهایی داده میشه که یا وزن این شعار زن زندگی آزادی رو کم بکنه و یا اینکه اگر میتونه حتی جانشینش بشه. مثلا صحبت هایی هست در مورد اون قسمتی که بهش اضافه کردن مرد میهن، و خب روی این ادهی بحث میکنن که چرا میخواید مرد رو در مقابل زن بذارید و چرا میهن رو در مقابل زندگی بذارید. شعارهای دیگه که مثلا فقط گفته میشه آزادی آزادی آزادی، در یک نگاه کلی خب آزادی خیلی خوبه، ولی این که چه شعاری میتونه تفوق پیدا بکنه و میتونه مردم رو به یک جهت سوق بده، من فکر میکنم این خیلی اساسیه که جوانان ما بدونن که چه شعارهایی رو حتماً دنبال کنن و چه شعارهایی رو در دامش نیفتن. چون که بسیاری از این شعارها هست که از طرف جناهای مختلفی گفته میشه و آورده میشه و سعی میکنن که این رو عمومی بکنن. برای مثال سازمانی که خب خودش هم مذهبیه به هیچ وجه نمیگه مرگ بر جمهوری اسلامی، میگه مرگ بر رژیم آخوندی. مجاهدین هستن سعی میکنن این کارو بکنن. چرا؟ چون که اگر اونا بخوان با شعار زن زنده
ما مسلمان دموکراتیک هستیم
همراهی بکنن، خب در درجه اول من فکر میکنم تمام زنان مجاهد اون وقت مجبورن رو سریهاشون رو بردارن. یعنی این حتی با خواستهای اونها از نظر ایدئولوژیک نمیخونه. و شاید هم بشه گفت که همین شعار باعث شده که یه مقداری اونها الان توی حاشیه باشن. در نتیجه من میخوام نظر شما رو در مورد این که چه شعاری شعار اصلیه و آیا باید شعارهای دیگه ای رو هم وارد خواستهای انقلابی مردم کرد یا نه، یه خورده با ما صحبت کنید و با تماشاچی های با بینندگان ما و شنوندگان ما، تماشاچی های برنامه تلویزیون ما گفته بکنید.
نکته به نظرم بسیار حساس و جالبی رو مطرح کردیم، برای اینکه این شعار در واقع نسل جوان علیه نسل ما بلند شده، برای اینکه بلایایی که بر سر زنان آمد، البته نیروهای سیاسی که از ما دفاع نکردن به نام امپریالیسم و خطر انقلاب، تصورش هم نداشتن که به نام اسلام و امپریالیسم قلابی. من یادم موقع با خسرو شاکری در کتاب جمعه من کار میکردم، در جلسه کتاب جمعه شاملو آمده بود، یه مقدار مطلب و عکس در مورد تئاتر و سینما در واقع من کار کردم نه در مورد زنان، گفتش که این امپریالیسم قلابیه. اینکه خیلی جالب بود برای من چون خیلی هم جوان بودم، این امپریالیسم این نیستش که ما ضد امپریالیستیم، ولی شرایط رو که اینا دارن سرمایه داری رو جا به جا میکنن نمیبینیم. امپریالیسم در واقع اونجاست در شعار خیابونی ما. خدا رحمتش کنه، من این روزا دنبال این افتادم که عده زیادی، خیلی نیروهای زیادی از جمله مجاهدین به نظر من و از جمله خود اصلاح طلبان که اینا به هر حال خیلی آدم های نزدیک از نظر فامیلی بودند. ما میدونیم مجاهد، کسانی که مجاهد بودن، شما حتما بیشتر از من در مورد این قضیه کار کردین، که در واقع اوایل انقلاب اینا به سازمانشون خیانت کردن و رفت اون برا انتخاب کردن. این قضیه است که هنوز تموم نشده. داستان این شعار علیه تمام این اختلافاتی است که نیروهای سیاسی در ایران به نظر من فراموش کردن، با همدیگه مبارزه کردن بر سر یک سری ایدئولوژی ها و متحجرترین ایدئولوژی آمد قدرت رو گرفت و بقیه هم در واقع از نظر اجتماعی نابود کرد و از نظر فرهنگی هم نابود کرد. یعنی نخبه های نویسندگان، قتل های سیاسی هم اصلا به این دلیل بوده که اینا به هر حال یک عده این کتاباشون رو میخوندن، باید نابود می شدن. و این جوانانی که کشته شدن در سال 60، خیلی کم دیگه انقدر این حکومت کشته تا الان، و الان هم که داره می کشه هر روز، می دونیم که داره می کشه از دخترها و پسرها. قضیه اینه که این شعار جواب به تمام اتفاقاتیه که در 43 سال گذشته. برای اینکه زنها در جنبش زنان، مثلا من در کنفرانس های متعدد وجود داشتم که فیلم ساختم راجع بهشم، در واقع تونستم موفق بشم که بودجه بگیرم فیلم بسازم، اگر مردا بودن به خدا به کشتار میرسید. ما توی کنفرانس جهانی بودیم، زنا به شدت با هم مخالفت میکردن، یعنی ما مخالفت میکردیم با زنهای رسمی جمهوری اسلامی، ولی کیسه همدیگر رو نمی کشیدیم. من مطمئنم اگه مردان بودن به هم میپریدن، بالاخره حداقل دعوای بدنی میکردن. و این قضیه زن زندگی آزادی ضد خشونته. این جوانها و زنها به دلیل اینکه ببینید مسئله مرگ ژینا، این از روز اول در زندونهای سالهای 60 اتفاق افتاده. ما اینو میدونیم، زنهایی که اعدام شدن بهشون تجاوز شده و از اون موقع تجاوز به یک به اسم شکنجه از نظر جهانی شناخته شده، حتی به پسرها هم تجاوز شده، ولی در فرهنگ ما همیشه تجاوز یک مسئله اخلاقی بوده، تابو بوده، راجبش نباید صحبت میکردیم، حتی به صورت شکنجه. و وقتی که کتاب اشرف دهخانی زمان ما در اومد، در واقع تنها زنی بود که راجبه این قضیه صحبت کرد، بعدش هم خاموش شد و رفت توی قضایای ایدئولوژیک. ببین الان طوری شده که جوانها کتک میخورن، تجاوز بهشون میشه، چه دختر چه پسر راجبش حرف میزنن. این تابو ریخته و از نظر فرهنگی این شده دیگه شکنجه و از نظر جهانی هم شکنجه شده. و زندگی همیشه ضد خشونته. مردم چی میخوان؟ یک زندگی شاد میخوان، آزادی پوشش میخوان، آزادی اطلاعات میخوان، حق شهروندی میخوان. ما حق شهروندی ایرانی از طریق این حکومت سیاسی از بین گرفته شده. و آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات، آزادی لباس پوشیدن، آزادی زندگی عادی داشتن، آزادی دخالت، وقتی میگیم شهروندی، آزادی دخالت در امور زندگی و سیاسی و اجتماعی، نه اینکه به یک مهره تقلیل پیدا کردن، به یک مهره انتخاب دهنده، به کسی که نمیشناسن، به جنایتکارانی که رسما در رژیم هستن، در از رژیم روحانی جنایتکاران اومدن، آقای اژه‌ای که وزیر دادگستری، جنایاتی که اژه‌ای کرده، آقای رئیسی که دیگه سردسته جنایتکارانه، یعنی در واقع یک مافیای جنایتکار الان دارن بر ما حکومت میکنن که ارتباطی به دین خصوصی مردم که هر دینی باشه هم نداره. یعنی مسلمونی هستش که با همه اینا مخالفه، ولی یک خدایی داره و یک دینی داره. و این قضیه زن زندگی آزادی به خصوص خیلی عجیبه. اینقدر جوونه، اینقدر پر از شکوفاییه که مردهایی در از نسل من رو آزرده میکنه. من در این جلسات کلاب هاوس شنیدم که آقایونی که خودشون رو نمیدونم پسا مدرن و تاریخدان و تحلیلگر و اینا، البته ادعا میکنن، کسی آدم باسوادی جلوشون نیفتاده که بذاره سر جایشون، مثلا مثل آدمایی که ما به هر حال در تاریخ داشتیم، در تاریخ ایران داشتیم، که خیلی هم شما میشناسین، از جمله چند تایی هنوز در لندن هستن، خیلی استدلال های جالبی هم دارن راجع به این. من شنیدم که من کاملا هم نظرم، این جنبش زنان ایران، خیلی از جنبش زنان ایران، شعار زن زندگی آزادی، ببینید چند تا از روشنفکرهای فرانسوی دارن تحلیل میکنن که این یک انقلاب جدید در دنیای امروزه، در قرن 21، در قرن ارتباطاته، در قرن دیجیتاله، و این کاملا متفاوته. حتی کسانی که میگن که مثلا یکی از روشنفکران امروز، من اصلا بحثش رو میشنیدم، میگفتش که نوع اعتراضات در ایران خیلی شبیه کمون پاریسه، ولی مثل کمون پاریس نیست، که منجر شد به یکی از مهمترین انقلاب‌های دنیا، که انقلاب فرانسه و امریکا کاملا مثل پارلمانش اینجوری شکل گرفت و بعدا انقلاب اکتبر، انقلاب های مهمی که به هر حال تغییرات زیادی در دنیا به وجود آوردن، میگن نوع سازماندهیش اینطوریه. حتی مثلا یکی اتفاق داشتم من یک کتاب جدید راجع به الکساندر بنتای در اومده که خیلی راجع به زندگی قبل از، غیر از ادبیاتی که همه آشنا هستیم که به هر حال در ادبیات روسی هست، اتفاقات روشنفکری که در روسیه میفته و نوع سازماندهی ها قبل از انقلاب، این شباهت ها رو میبینه. یعنی من داشتم میخوندم بهتر میفهمیدم در ایران داره چه اتفاقی میفته و این جدیده، اصلا در دنیا جدیده. و این شعار که زندگی، آزادی، آزادی اطلاعات، آزادی انتخابات، آزادی ذهنیت و پیشرفت و به خصوص یک مسئله که توش هست، مسئله زندگی، مسئله مخالفت با این تخریب دنیا، اولین کسانی که الان برای آینده نگرانند جوانان دنیا هستند، که این جوانها اکولوژیستن، اولا همشون اکولوژیستن، طرفدار محیط زیستن. با جوانای ایران هم که صحبت میکنیم، که وقتی نگاه میکنیم، دقت میکنیم به محتوای صحبتاشون، همه از تخریب زیستی که در ایران اتفاق افتاده متأثرن. همشون اصلا بدون اینکه حتی تحلیل داشته باشن اکولوژیستن. این شعار در واقع دربرگیرنده این جهان آینده است. و این آدم هایی من میبینم که یک آقای تاریخ دانه که میگه پسا پسا مدرنیسمه، حالا اصلا مدرنیسم که در ایران باید کسی باید ثابت کنه که آیا اصلا در جامعه مدرن دنیا هستیم یا نیستیم، که برسیم بعدش به پسا مدرنیسم و به پست مدرنیسم و پسا پست مدرنیسم. من داشتم میمردم از خنده. و بعضی از این آقایون حتی توی این رسانه های جمعی کار میکنن در خارج، میگن که این تظاهرات رو نباید به جنبش به انقلاب زنانه و این شعار تقلیل داد. یعنی مثل اینکه وقتی ما از زندگی صحبت میکنیم و عدم خشونت صحبت میکنیم و آروم میایم توی خیابون، مثل همون جوانی که اشاره کردیم در نازیاباد، بعد از نطق خمینیه، بعد از نطق میگم خمینی خاتمیه، که در واقع تظاهرات خیابونی رو، تظاهرات دانشگاهی رو مشابه کرد با سرکوب سپاه پاسداران و سرکوب اطلاعاتی و امنیتی ها، که در واقع این در اسان بیان و همش رو الان دارن توی کلاب هاست و این ور این اصلاح طلبات دارن راجب عدم خشونت صحبت میکنن. و این عدم خشونت رو به ندرت میبینیم که از طرف دولت، مثل که دولت مواظبه و دولت حق داره که خشونت بکنه و اینایی که معترضن خشونت طلبن. و این مسئله تجزیه طلبی که ما میدونیم، اگر این خود خیلی جالبه، من چون آذربایجانی زبون یکی از زبونهای مادرینه، من میرم توی اتاق آذربایجانی ها گوش میکنم، یک بار من ندیدم اینا از تجزیه طلبی صحبت کنم. کوردها رو گوش میکنم، هیچ وقت از تجزیه طلبی صحبت نکردم. بلوچا رو گوش میکنه آدم، اصلا از تجزیه طلبی صحبت نمیکنن. این لورها رو، بختیاری ها که خیلی آدم گوش میکنه، تمام نمیدونم گیلانی ها رو آدم گوش میکنه. این اینا همه با هم مخالف این حکومت اتفاقا تجزیه طلبن، که ضد همه این ملت ها هستن و ضد همه ایرونی ها هستن، همه شهروند های ایرونی. ما در واقع با پذیرفتن و فریب خوردن، میتونم بگم اکثریتمون، شاید من و شما جزو فریب خوردگان نباشیم که به هر حال وگرنه اینجا جلوی هم دیگه ننشسته باشیم، حس کردیم اینو ولی نتونستیم دیگران رو آگاه بکنیم که چه داره، چی داره اتفاق میفته. من خودم رو جزو اونا میدونم به هر حال. این عدم شهروندی، تبدیل شدن به امت. ما در زمان شاه که یک حکومت استبدادی تک حزبی هرچی بود، ولی احساس شهروندی داشتیم، میدونستیم که این مملکت مال ماست و ما باید بتونیم که در امورش دخالت کنیم. ولی بلافاصله همه اینا از ما گرفته شد، از حلفمون گرفته شد، از نظر فرهنگی که اصلا تخریبی که اتفاق افتاده همه اینا. این شعار شعاریه که خواهیم دید در تاریخ، شاید عمر من قد نده ولی خواهیم دید در تاریخ دنیا مؤثره، برای اینکه شکل جدیدی داره و شکل جهانی داره. اگر این شعار از زبون این بچه ها در نیومده بود، هیچ چیزی نمیتونست این اعتراض رو تبدیل بکنه به یک اعتراض جهانی در دنیای موسیقی، سینما، انیمیشن، فیلم، کلیپ. تمام این شعار اینقدر نقاشی شده، اینقدر نمایشگاه گذاشته شده، اینقدر از روش فیلم ساخته شده، انیمیشن، نمیدونم کلیپ، فیلم کوتاه، فیلم بلند، نمیدونم توی کنسرت های بزرگ دنیا که میدونین 1 میلیونی جمعیتش. هیچ خواننده پاپ نیست که راجع به ایران اشاره نکنه، در حالی که ممکن ازش بپرسین از همون خواننده پاپ مثلا در آرژانتین ندونه که از نظر جغرافیایی در کدوم نقطه قرار گرفته ایران. و این یک خواهیم دید که ممکنه یادآور خیلی از روش ها و سیستم های قدیم باشه برای مبارزه، ولی جدیده و در تمام جهان یک حرکت جدیدی رو آغاز کرده که به خصوص برای زنها، به خصوص در خاورمیانه. ببینید بهار عربی موفق نشد، این یک بهار ایرانیه که همگانی شد با اسم ژینا و با این شعاری که به هیچ چیزی، به هیچ شعاری در تاریخ شبیه نیستش. و اگر ایرانیانی باشن یا آقایون و نسل من باشن، من که به این جوان ها میام اصلا بالای 40 سال و حرفشون رو گوش نکنیم، چون خودمونم یادتونه در اون سنی که بودیم میگفتیم اینا همه یادمون رفته جوانیمون.
از طرف سلطنت طلبان این مسئله مطرح شده که چرا زن زندگی آزادی و چرا نگیم این انقلاب انقلاب ملیه. یعنی در حقیقت اون آشتی ناپذیری که با آزادی زن دارن و کلن با زن دارن، با آزادی به طور کلی دارن، خب داره نشون میده که از جناهای مختلف هستند ایدئولوژیایی که نمیخوان این شعار شعاری بشه که فراگیر بشه، در حالی که این شعار آنچنان قدرتی درون خودش داره که نه فقط ساختار شکنی در ایران، نه فقط جمهوری اسلامی رو تحت شعار زن زندگی آزادی از بین میبره، حتی ارتعاشاتش به تمام جهان و به بقیه زنان خاورمیانه و زنانی که در جوامع خودشون همیشه تحت قیود مرد سالاری بودن و تحت قیود ایدئولوژی هایی بودن که زن رو اصلا در جامعه نادیده می گرفتن و حاضر نبودن اسمی ازش بیارن، رو همه رو به آزادی می رسونه. من از صحبتهایی که شما کردید واقعا ممنونم، صحبتهایی بود که حتما باید شنیده بشه و خیلی خوشحالم که شما به این مسئله.
خیلی ممنونم. یه نکته رو فراموش کردم و چی و نوع کاری که دارن میکنن، مجلس مؤسسانه. وقتی اینا دارن میگن و از شاهنشاهی صحبت میکنن، برای اینکه طبقات رو، یه نگاه طبقاتیه. نگاه طبقاتی ممکنه هنوز قدرت ندارن بیان بگن که بشنویم ما به همه مستضعفین، مگه خمینی نگفت ما مستضعفین و طبقات از بین خواهیم برد و نمیدونم کارآفرینی خواهیم کرد، و جابجا کردن سیستمه، یعنی جابجا کردن سرمایه داریه. سرمایه داری که در زمان شاه بود اصلا جابجا شد، سیستم در واقع به هم نخورد، فقط مرتجع شد و خیلی. و الان اینا میگن نه ما مدرنیم و نمیدونم فلان، اینا یک کمی وقت پر کردن مبارزات سیاسیه و طبقاتیه، و به خصوص جلوگیری از مجلس مؤسسانه، که این کسانی که الان تو خیابون هستن میخوان که فردا قانونگذاری که میشه شرکت داشته باشن. آقای رضا پهلوی گفتن که ما قانون اساسی جدیدی گفت میخواهیم گفت حقوقدانان بنویسن. سوال من اینه که کدوم حقوقدانان؟
مردم حقوقشون رو
کدوم حقوقدان؟ کدوم حقوقدانان؟ حقوقدانانی که حالا حتی اگه برگردیم به زبان مشروطیت که ممکن نیست، حتی خودمون اعمه میدونیم که حقوقدانان جامعه سرمایه داری بسیار بحثای اساسی و جهانی و وحشتناکی دارند که الان داره سرمایه داری با کله میره توی دیوار. همین هفته گذشته من 3 اکونومیست فرانسوی در یکی چیزی هست، متاسفانه به زبان فرانسویه ولی اسمش انگلیسیه، تینکرز ویو، نگاه میکنم. اصلا چیز بودن، اقتصاددان بودن، مبارز طبقاتی نمیدونم اجتماعی نبودن. تمام استدلالاشون از نظر اقتصادی این بود که داشتیم میدیدیم همون چیزی که طبقه ضعیف داره ضعیفتر میشه در تمام دنیا، و برای اینکه جلوگیری بکنیم باید این سرمایه ها تقسیم بشه در جامعه، باید حرفه ها تقسیم بشه، منافعی که داره از این تولیدات میاد تقسیم بشه. اینو کسانی که به هر حال در جامعه چپ هستن خوب میشناسن، و مجلس مؤسسان راجع به این کار خواهد کرد برای قانون جدید نوشتن. خیلی عجیبه، مجلس مؤسسان اصلا نمیشه. من یادم یک ماه پیش در اتاق دوتا آدم خیلی مهمی که در چیز هستن، در کلاپاس هستن، فرج سرکوی، که خیلی من استدلالاشو دوست دارم به خصوص در مقابل این اکثریت پای میسته که دوباره خانم رقیه دانشگری رفته با علیزاده صحبت کرده، که خیلی عجیبه. من مجلس مؤسسان رو سوال کردم، یک ماه و نیم پیش بود، حتی قبل از اون مسئله ژینا هم پیش نه، فرج سرکوهی ازشون و ویسی سکوت کردن، ولی الان دارن راجع به مجلس مؤسسان صحبت میکنن. منتها در کدوم سیستمی؟ فرج میگه حقوق بشر، و میدونیم که حقوق بشر، آرتیکل‌های حقوق بشر هممون اگر بشناسیم بریم بخونیم که جواب سیاسی نداره، و میدونیم تنها چیز اینه که میگم این اکونومیست های قرن جدید دارن میگن، قرن 21 که سرمایه داری اگر
همونطوری که ما به برخورد مجاهدین به این انقلابی که در حال پیشرفته اشاره کردیم، به برخورد سلطنت طلبان اشاره کردیم، بعد نیست به برخورد بخشی از چپ هم که خودش رو چپ اقتدار گرا میشناسه، و چپیه که معتقد به حزب دولته، یعنی این که حزب من میاد قدرت رو میگیره و بعد من
بعد از شکست استالین مفتزهانی
استالین است، و بعد از این که من سوار قدرت شدم، خب طبیعیه که نردبان پشت سرم میکشم بالا و دیگه به کسی اجازه نمیدم بیاد بالا. این نوع چپ، این تفکر چپ، اون تفکریه که مجلس مؤسسان رو برای برقراری یک رژیم مردمی سوسیالیستی عدالت برای برقراری عدالت اجتماعی نمیپذیره الانه. و ما برای اینکه یه مقدار بی‌طرف برخورد کرده باشیم که فقط به مجاهدین انتقاد نکرده باشیم یا به سلطنت طلبان، به اون بخشی از چپ هم که مجلس مؤسسان رو نمیپذیره این انتقادات رو داریم و پیشنهاد میکنیم که در دموکراسی بیرون از ایران حداقل راجع به این صحبت کنید و بنویسید.
بله، و بدتر از این که حتی میگفت به رقیه دانشگری من اشاره کردم که یک بار از خودش انتقاد کرده بود ولی همه انتقاداشو پس گرفته، دفاع میکنه از جمهوری اسلامی. یعنی این دیگه با علیزاده مصاحبه میکنه و میگه، و که در کشور من خیلی برام جالبه، در کشور امپریالیستی زندگی میکنم، به هر حال کشورهای سرمایه‌داری اینجا دیگه، و بعدش دارن میگن که باید از حکومت دفاع کرد در مقابل، یعنی هنوز اون توهم پوتین فکر میکنن که در کشور روسیه همون قضایای قبلی ادامه داره و خیلی عجیبه، چون پوتین داره به ما کمک میکنه بنابراین ما باید با غرب مخالفت کنیم و ایران حق داره که نمیدونم از پهبادی که از چی میگن تمام چیزاشو خریده از جای دیگه فقط سوار کرده از جمله از امریکا و تمام اروپا و داده به اوکراین، خیلی برای من عجیبه اینا از این نوع چپی که شما دارین میگین هستن، یعنی فکر میکنن که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر درست رعایت بشه خلاصه خیلی بهشون نزدیکن.
البته
توی در چپ اینو میگن
اکثریت و اون جناح تفکری که بعد به حزب چپ تغییر نام داد رو خیلی باید بهش احترام گذاشت که جزء چپ به حساب آورد، چون که اونا کسانی بودن که از ابتدای روی کار اومدن رژیم جمهوری اسلامی با این رژیم کار کردن، ازش حمایت کردن و هرچند که بعد هم
و منافع دارن الان هم دست خود اصلاح طلبان که منافعی دارن که حالا فرج میگه رانت، شاید هم رانت باشه مستقیما یا نباشه، به هر حال منافع مالی دارن که دارن ازش دفاع میکنن دیگه. خود رژیم هم به چه دلیل وایستاده؟ برای اینکه منافع مالی داره که وایستاده. اگر منافع مالی رو یک مقدارش رو تبدیل به یعنی متعلق به مردم میدونست لااقل یک کمی انعطاف به قرض میداد، ولی منافع مالی وحشتناک کرد
که از اونجایی که متاسفانه ما با آخر برنامه‌مون رسیدیم خانم ندایی، بیشتر از 55 دقیقه ما وقت پخش نداریم از ماهواره برای ایران، از حضورتون در این برنامه، از وقتی که گذاشتید و از صحبت‌های بسیار جالبی که کردید سپاسگزارم. امیدوارم همونطوری که قبلا هم به ما قول داده بودید باز هم ما بتونیم شما رو در برنامه‌های آینده
چشمت با این نظریه، البته من با این نظریاتی که دارم دیگران اصلا منو دعوت نمی کنن و
هیچ اتفاقی نداره،
زبان تیز و روشن ما، یعنی
برای سرخ شما رو،
ولی من اینها رو بهم الهام نمیشه، دارم در جامعه میبینم و در مبارزه که آدم مبارزین زیاد نمیان توی تریبونا، بلکه جای دیگه‌ایه که باید مبارزه کرد و از جوانها میآموزم، یعنی این جوانها نمیدونید چقدر روشنن وقتی باهاشون صحبت میکنیم و چقدر به ما امید میدن که ما به هر حال حق داشتیم در مورد بعضی از سرکشی هامون و چقدر من خوشحالم و میدونم که ادامه پیدا میکنه، من مطمئنم از این قضیه، حالا به عمر ما قد نداد ولی هر حال بچه هامون در شرایط بهتری زندگی خواهد کرد.
با تشکر مجدد
از شما که به من وقت دادید.
برنامه بعدی